اینجا ایران است، موج غرور و اندیشه همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ. همراه شماییم، صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید.
بوی گل می شفافد در هوای دل بارانی من و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر همراهان عزیز. اوقات سحرگاهی روز چهارشنبه سوم بهمن ماه 1397 همراه خیر و نیکی باشه براتون. با برنامه بشارت باران از رادیو ایران در خدمت شما عزیزانیم. دعوت میکنیم تا پایان برنامه همراه ما باشید.
تسبیح رعد، ذکر درختان، دعای با جنگل در این سحر به نماز کی استاد. شب گرچه میخکوب هزاران ستاره است، درهای آسمان همه بازند بامداد. پس بامداد ساعت خوبی است گریه را، باید که مثل موج به سجاد سر بخواهد.
آنان که دائم در نمازند،
بهشت جاودان آزارشان.
باید با دلم کنار بیایم، با خودم، با خدای خودم کنار بیایم. اصلاً باید به خودم بیایم. باید رخصت این راه را از نور علی نور بگیرم. باید هزار آینه باشم سر وجود را.
مرا خود با تو سری، با تو سری در میان هست، وگرنه روی زیبا، روی زیبا در جهان هست. وجودی دارم از مهرت گدازان، وجودم رفت و مهرت همچنان هست، همچنان هست.
هر روز سحر بشارت باران،
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. علیرضا فتیپور هستم و این توفیق دارم در برنامه بشارت باران براتون از داستانهای مثنوی میگم. تا دفتر سوم رسیدیم، حکایت اون مسجدی که میگفتن هر کسی در این مسجد شب میخوابه صبح از دنیا میره. به همین خاطر حرفهایی رو پشت این مسجد میزدن، میگفتن جنیان تو اینجا حضور دارن، بعضی میگفتن سحر کردند و خلاصه اجازه نمیدادن کسی وارد این مسجد بشه. تا اینکه یک جوانی اومد گفت من شایعه این مسجد رو شنیدم، از مرگم نمیترسم، مثلا میخوام امتحان کنم. و نگاه مولانا این که این آدم، یعنی این جوان، جزو کساییه که باوری به یک دنیای دیگه ای داره که قبول میکنه که جانش رو بده، میگه امتحان میکنیم بابت این قضیه. بحثی رو در اینجا مولانا مطرح میکنه، میگه مثال این جوان مثل اون پرنده‌ایه که توی قفس نگهش داشتن، این قفس رو تو باغ گذاشتن. خب این پرنده صدای مرغان بیرون در قفس و تو باغ رو میشنوه، پرواز اونها رو میبینه، به همین خاطر دوست داره از این قفس بره بیرون. اما بعضی از این مرغا میترسن، میگن بیرون گربه هست، و به خاطر ترس از این که دوچار گربه نشن، به تعبیر گربه اونها رو شکار نکنه، ترجیح میدن تو قفس باقی بمونن و از پرواز و اینها به نوعی خودشون رو محروم میکنن. مولانا این آدما رو نکوهش میکنه، میگه این به خاطر اینه که این آدما نگاهشون به اون دنیا انگار نیست، یعنی اصلا انگار دنیایی وجود نداره. بعدم مثال میزنه، میگه یه جمله هست منسوب به جالینوس که بعدم تصحیح میکنه، میگه اگه جالینوس اینو نگفته، اون کسی که این عقیده رو داره که گفته من یه نیم جانی داشته باشم و توی شکم قاطر باشم و دنیا تو دنیا زندگی کنم برام خیلی خوبه، یعنی به همین اندازه‌م راضیه. میگه این برای اون کسیه که فقط چشمش به این دنیاست. حالا در ادامه باز توصیف میکنه، میگه بعضی از این آدمایی که تو دنیا هستن چون آخرت رو باور ندارن، حشر رو باور ندارن، اینها حتی اگر ندایی هم شنیده میشه، ارجو یعنی عروج کنید، اینها فرار میکنن، مثل یک موشی که سوراخ موش پیدا میکنه برای فرار از گربه. حالا ابیاتشو براتون میخونم از بیت 3976 از دفتر سوم. این جواب آن کس آمد کین بگفت، که نبود دستش دل پر نور جفت. میگه من این جواب کسی رو دارم میدم که یه همچین حرفایی میزنین، میگه فقط دنیا اصالت داره. میگه این آدم دلش به نور معرفت روشن نیست، مرغ جانش موش شد سوراخجو، چون چنید از گربگان او ارجو. میگه این آدما مثل اون موشی هن که دنبال سوراخ میچرخن وقتی که صدای گربه رو میشنون. حالا اون گربه ها چی میگن؟ میگن ارجو، یعنی اونا رو دعوت میکنن به عروج، منتها اینا از ترس صدای گربه دوست دارن که یه سوراخ موشی پیدا کنن خودشون تو اونجا قایم کنن که مبادا گرفتار این گربه بشن. میگه زان سبب جانش وطن دید و قرار اندر این سوراخ دنیا موشوار. میگه به همین خاطر که اینا وقتی این ندایی که اونها رو دعوت میکنه به اون دنیا، به دنبال یک سوراخ موشی هستن، تنگ و تاریک، همین دنیا رو مثال میزنه. هم در این سوراخ بنایی گرفت، در خور سوراخ دانایی گرفت. اینا موش صفتن، آخرت خودشونو ویران کردن، به همین خاطر باید همین دنیا رو آباد کنن، یعنی دنبال آباد کردن این دنیا هستن برای خودشون. مرتبه فهمشون در حد همین امور دنیاست، یعنی بسیار ضعیفه. در نظر داشته باشید این به این معنا نیست که آدم در دنیا تلاش نکنه، بحث در اینه که محور تلاش آدمی یعنی چی. نگاه مولانا چیز دیگه رو داره تعبیر میکنه. این به معنای تنبلی در این دنیا نیست، به معنای که ما دنیا رو به چه نیتی بسازیم، به نیتی که خود دنیا برای ما الی ابد خواهد بود که نیست. اما اگر نگاهمون این باشه که از دنیا مزرعت الاخره، خب یه داستانش فهم میکنه، در واقع دنیا رو به نگاه آخرتی داریم میسازیم. پیشه هایی که مرو را در مزید کندر این سوراخ کارایت گذید. یه اهل دنیا کارایی انتخاب میکنن که به درد دنیاشون بخوره، نه به درد آخرتشون. چرا؟ چون آخرتی قبول ندارن. زان که دل برکند از بیرون شدن، بسته شد راه رهیدن از بدن. اون کسی که به امور دنیاوی بسنده میکنه، به همین خاطر دیگه اصلا به دنبال این نیست که از این قفس فرار کنه. در فرار اصطلاحاً به روی چنین آدمایی بسته است. عنکبوت ار طبع عنقا داشتی، از لعابی خیمه کی افراشتی. مثال میزنه، میگه اگه فرزن عنکبوت سیرت عنقا رو داشت، عقاب رو داشت، اون وقت میومد از لعاب دهنش مثلا برای خودش یک تاری رو، یک خونه سستی رو درست بکنه، کما که در قرآن است ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت. دیگه عنکبوت چون طبع عقاب نداره، برای خودش از همین تارهای که از لعاب دهنش درست میشه برای خودش یه خونه درست میکنه، وگرنه عقاب جاش فرق میکنه، مسکن عقاب فرق میکنه. برو این دام بر مرغ دگر نه، که عنقا را بلند است آشیان. گربه کرده چنگ خود اندر قفس، نام چنگش درد و سرسام و مغص. مغص یعنی دلپیچه. درد و سرسام هم که مشخصه دیگه. اینجا تشبیه میکنه، میگه گربه مرگ چنگال خودشو تو قفس فرو کرده. چنگال گربه چیه؟ درد و سرگیجه و دلپیچه، یعنی بیماریه. گربه مرگ است و مرض چنگال او، میزند بر مرغ و پر و بالو. مرگ مثل یه گربه‌ای دستشو کرده توی این قفس و داره چنگ میزنه، یعنی بیماری هایی که به پر و بال و بدن و روح آدمی میکشه. گوشه گوشه می جهد سوی دوا، مرگ چون قاضیست و رنجوری گوا. میگه آثار مرگ در آدم نمایان میشه، آدم هر گوشه ای جستجو میکنه تا اینکه دوای درد خودش رو پیدا کنه. مرگ مثل یک قاضی میمونه، بیماری مثل یک شاهد و گوا. چون پیاده قاضی آمد این گواه، که همی خواند تو را تا حکمگاه. به عنوان مثال این شاهد یعنی همین بیماری. وقتی نماینده قاضی میاد پیشش و بهش میگه که قاضی تو رو خواسته به محکمه، یه مهلتی میخواهی از وی در گریز، گر پذیرت شد وگر نه گفت خیز. تو برای این که یه فرصتی از دست قاضی مرگ داشته باشی، میگه یه مهلتی به من بده. مثلا میگه چند روزی کار واجب دارم بعد میام، فعلا دست از من بردار. میگه اگه حرفتو رو قبول کنه یه چند مدتی زنده میمونی، اما اگه حرفتو نپذیره به تو هیچ مهلتی نمیده. میگه پاشو بریم که مهلتی در کار نیست. جستن مهلت دوا و چاره ها، که زنی بر خرقه تن پاره ها. میگه این مهلت خواستن تو همون اینه که دنبال دارو درمان میری، اما این چیز زیادی نیست. مثل اینه که به یک خرقه ای که مالا پوسیده بخوای چند تا وصله دیگه بزنی. به تعبیری مرگ رو نمیشه چاره کرد، میشه با دوا و درمان چند زمانی چند سباهی اون رو به تأخیر انداخت، اما درمان نمیشه. عاقبت آید سباهی خشموار، چند باشد مهلت آخر شرم دار. بالاخره یه روز این قاضی میگه دیگه فرصت ها تموم شد دیگه، پاشو بیا. میگه چقدر مهلت میخوای؟ عذر خود از شه بخواهی پر حسد، پیش از آن که آنچنان روزی رسد. میگه قبل از اینکه چنین روزی برسه، عذر گناه خودت از شاه حقیقت بخواه. یعنی با دوا درمون یه مدت میتونی مدارا کنی. اما اصل درمان و اصل شفا جای دیگه است. وان که در ظلمت براند بارگی، برکند زان نور دل یک پارگی. میگه اون کسی که در تاریکی هوای نفس و شهوات اسب همت خودشو برونه، بارگی یعنی اسب، چنین آدمی از نور الهی که سبب شرح سعد میشه یک باره به اون مادیات و شهوات علاقه نداره. میگریزد از گوا و مقصدش، کان گوا سوی قضامش. میگه این افراد که در تاریکی شهوات موندن از نماینده مرگ میگریزن، اما بالاخره نماینده مرگ اونها رو به سوی مرگ حتمی فرا میخونه. این تعابیری که در قرآن هم از مولانا استفاده میکنه به عنوان مثال تو سوره مبارکه حاقه آیه 27 هست، یا لیتها کانت القاضیه، کاش مرگ میرسید و در حقیقت بهش پایان میداد. این افراد بالاخره مرگ اونها رو در بر میگیره. در ادامه مولانا دوباره برمیگرده به همین داستان مسجد که اونها این مهمان رو ملامت میکنن که میگن آقا این کار رو انجام نده، که انشالله ابیاتش رو براتون تو برنامه بعدی خواهم خوند. از همراهیتون سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
طلب که حاصل آم دمیست، هر ذره ز خاک کی قبادی یا زمزمه ساز عراقی هیچ هست هرچند به احوال جهان می نگرم همه اشرت است و باقی هیچ اسرار ازل را نه تو دانی و نه من وین حل معما نه تو خوانی هستند در پس پرده گفتگوی من و تو چون پرده بر افتد نه تو مانی
اوقات سحرگاهیتون به خیر و خوشی همراهان برنامه بشارت باران. امروز چهارشنبه سوم بهمن 1397 و هنگام اذان صبح و افق تهران ساعت 5:43 دقیقه است.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری
عطر خدا و نور او تا آسمان ها
همراهان عزیز شما شنونده بشارت باران هستید. از اینکه تا این لحظه ما را همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم. خواهش می‌کنیم همچنان همراه ما باشید.
دلم که میگیرد حجم دنیا کمتر و کمتر میشود، دلم که میگیرد تاریکی فراگیر و نور رو به زوال است، دلم که میگیرد ابرها همه سیاه میشوند و هوای دلم طوفانی، اما همیشه دلم که میگیرد در سحرگاهی آرام خدا نزدیک‌ترین است.
حبيبي 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 حبیبی حبیبی.
در این بخش دعوت میکنم بشنوید تفسیر قرآن کریم رو با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی.
هر روز یک نشانه.
به نام خداوند نعمت بخشنده رحم گستر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوی. سر سفره قرآن آیه رو تفسیر میکنیم. از اول که شروع کردیم به جزء 13 سوره رعد رسیدیم و الان آیه 39. هر آیه رو چند دقیقه صحبت میکنیم.
يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.
این آیه چیه؟ هر چی بخواد پاک میکنه، هر چی بخواد مینویسه. ببینید مقدرات خداوند دو جوره. یه مقدرات، مقدرات حتمیه، یعنی مصلحتش دائمیه، قانونش هم دائمیه. مصلحت دائمیه، قانونم دائمی. مثل عدالت، عدالت یک کاریست که مصلحت همیشه هم به عدالت سفارش شده. اما بعضی چیزا نه، بعضی چیزا شرایط فرق میکنه. مثل کمک کنیم برای کار خیر خوبه. یکی کار میخواد یه چاقو بزنه تو شکم کسی، بگیم خب کمکش کنه، ما نمیم چاقو دستش بده. کمک کردن تا بینه که او چه هدفی داره. از این چاقو میخواد میوه پست کنه یا از این چاقو میخواد بزنه تو شکم مردم. ولذا هر کی گفت چاقو بده نمیتونیم چاقو بشودیم. برای چه کاری میخواد؟ بدیم یا ندیم، بگیم یا نگیم، کمک بکنیم یا نکنیم، نگاه بکنیم یا نگاه نکنیم، بخوریم یا نخوریم. پس یه سری چیزا یه مصلحت دائمی داره. اون چیزی که مصلحتش دائمیه، قانونش هم دائمیه، مثلا مثل مقدرات الهی که فرمود کل شیء عنده به مقدار، همه چیزا حساب و کتاب داره. اینا ثبت شده است، تغییر پذیر نیست، فی لوح محفوظ. فقط مقربان درگاه خدا به اذن خدا میتونن بر او آگاه بشن. کتاب و مرقوم یشهده المقربون. چی شد؟ توجه کنید، بعضی چیزا مصلحتش همیشگیست، چون مصلحتش همیشگیست قانونش هم همیشگیست. اینها ثبت شده، مقدر حتمیست، در لوح محفوظ ثبت شده، یشهده المقربون، اولیا خدا اونو میدونن. اما یه سری چیزا حتمی نیست، مربوط به تغییر شرایط. توبه کنی میبخشم، توبه نکنی نمیبخشم. زاغ و ازاغ کل یوم هو فی شأن، داریم خدا هر روزی در یه شأن نیست، مربوط به اینکه تو چه جور آدمی هستی. مثلا ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا، اگر مردم مناطق اهل ایمان و تقوا باشن ما یه جور برخورد میکنیم. لفتحنا علیهم برکات، کلا بل لا تکرمون الیتیم، به یتیم ندادی، رب اهاننه، گرفتیم ازت. اینا مقدر حتمی نیست، اینا مقدر نیست که مربوط بشن. تنصر الله ینصرکم، اذکرونی اذکرکم. کارهای خدا بعضی کارها حتمی است، کار به ما نداره، بعضی کارها مربوط به انتخاب مانه. هرجوری ما انتخاب کردیم، سلام کردیم جواب میشنویم، سلام نکردیم لیوان از یه بر گرفتیم بارون میره رو توش، لیوان دمر گرفتیم بارون نمیره. ولذا داریم که مثلا یبدل الله سیئات حسنات، انسان میتونه یه کاری بکنه که خداوند بدیای او رو تبدیل به حسنه کنه. مگه بدی هم تبدیل به خوبی میشه؟ بله، تو باغچه ها همه طوره، تو مزرعه ها آب آلوده میره تو زمین، میوه شیرین میاد بیرون. آب زباله میره تو زمین، چند مترش آب زلال میاد، زباله میره زلال میاد. یبدل الله سیئات حسنات. خب ان اتم ادنا، برگردید برمیگردم، زاغو ازاغ، تنصر ینصر، اذکرون اذکرکم. پس خداوند دو تا مقدرات داره، مقدرات حتمی که مربوط به خودشه، در لوح محفوظ، علمش نزد کسی نیست مگر به اجازه خدا، یا شده المقربون، مقربین اطلاعاتی دارن. یه سری چیزا شناوره، شناور مربوط به انتخاب مانه. ما ایرا رو انتخاب کنیم به یک نتیجه میرسیم، راهی دیگه بروم به نتیجه دیگه میرسیم. خب شیعه یه عقیده داره به نام بدا. بدا یعنی یکی میگن بدا حاصل شد، نه یعنی خداوند یه کاری که وسط کار پشیمون شد یا تجدید نظر کرد. پشیمانی و تجدید نظر در خدا راه نداره. ما به چیزا میگیم بدا که ما به خیالمون چیز دیگه اومد، ولی چیز خداوند از اول میدونست این هدف نیست. مثلا خداوند به ابراهیم دستور میده بچه‌تو بخوابون ذبح کن، اسماعیل